سه بعد از ظهر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. مقام های امنیتی گیلان با تایید بازداشت 12 تن در این استان آنها را به برنامه ریزی برای سالگرد اعتراض ها متهم کردند. موج بازداشت خانواده دادخواه و فعالان مدنی در آستانه سالگرد اعتراضات ادامه دارد. با تداوم بحران کمبود آب در ایران برخی روستاهای کهگیلویه و بوی رحمت از سکنه خالی شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. مقام‌های امنیتی گیلان با تایید بازداشت 12 تن در این استان بازداشت شدگان را به برنامه ریزی برای سالگرد اعتراض‌ها متهم کردند. اداره کل اطلاعات گیلان بدون نام بردن از بازداشت شدگان آنها را اعضای تیم اختشاش خواند و مدعی شد که آنها قصد برپایی اعتراض‌ها در استان‌های گیلان و کردستان را داشتند. عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان هم گفت از بازداشت شدگان آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام ضبط شده، اما توضیح نداد که این آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام چه بوده. روز چهارشنبه دست کم 12 تن که عمدتاً از فعالان حقوق زنان بودند و در شهرهای رشت، انزلی، فومن و لاهیجان بازداشت شدند و همچنین روز پنجشنبه هم گزارش‌های درباره بازداشت مهسا بصیرتوانا از خانواده‌های دادخواه فومن منتشر شد. در پیوند با همین موضوع و در ادامه موج بازداشت‌ها در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کوروش وزیر، همسر شیرین علیزاده و مهسا بصیرتوانا، خواهر مهران بصیرتوانا را هم بازداشت کردند. بازداشت خانواده کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته در حالی انجام می‌شود که همزمان شماری از فعالان مدنی و شهروندان معترض به ویژه در استان‌های تهران، گیلان، کردستان، اصفهان و آذربایجان غربی نیز بازداشت شدند. ماموران حکومتی چهارشنبه نیز تمامی اعضای خانواده کومار درافتاده، نوجوان 16 ساله کشته شده از سوی نیروهای امنیتی را برای ساعاتی بازداشت کرده و بازجویی کردند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنین شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه را از برگزاری مراسم سالگرد معترضان و عزیزان کشته شدهشان و همچنین فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع کردند. در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، استاندار کهگیلویه و بوی رحمت اعلام کرد که برخی از روستاهای این استان به دلیل تنش آبی از سکنه خالی شده. علی احمدزاده پنجشنبه در دیدار با یک مقام وزیر وزارت نیرو به این رخداد اشاره کرد و نام روستاها و تعداد آنها را اما ذکر نکرد. وجود تنش آبی در کهگیلویه و بوی رحمت در حالی گزارش می‌شود که به گفته این مقام دولتی این استان از 10% آب کشور برخوردار است. پیشتر هاشم امینی سخنگوی صنعت آب و فاضلاب ایران گفته بود اکنون دست کم 269 شهر ایران دچار تنش آبی هستند. مدیریت اشتباه منابع آب، سدسازی‌های بی‌رویه و خشکسالی از جمله دلایل بروز تنش آبی در ایران عنوان شده است. پس از انتشار گزارش رویترز درباره موافقت دولت ایالات متحده با فرستادن جنگنده‌های F-16 خود به اوکراین، وزیر امور خارجه هلند از این تصمیم استقبال کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق همکاری و امضای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه را خوب و سریع توصیف کرد. کیف ماه‌ها بود که بر دریافت این جنگنده‌های آمریکایی برای مقابله با تهاجم روسیه اصرار داشت. با این حال سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفته که اوکراین تا پیش از پایان پاییز و زمستان امسال نمیتواند از این جنگنده ها استفاده کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که فرستادن F-16 به اوکراین خطری عظیم برای کشورهای غربی در پی خواهد داشت و تنها به شعله ورتر شدن جنگ خواهد انجامید. و دادستان برلین روز پنجشنبه تایید کرد که تحقیقات درباره طرح توطئه مسموم کردن یک روزنامه‌نگار روس مخالف ولادیمیر پوتین و کرملین در آلمان را آغاز کرده. النا کاستیو چنکو، روزنامه‌نگار جوان روس که برای روزنامه مستقل نویا گازتا در مسکو می‌نوشت، می‌گوید بهار سال گذشته منبعی در اطلاعات ارتش اوکراین به او خبر از طرح حکومت روسیه برای ترورش داده. این زن روزنامه‌نگار پس از فرار به آلمان در سفری با قطار از مونیخ به برلین دچار مشکلات جسمی شد و به دنبال آزمایش‌های پزشکی پلیس آلمان پرونده‌ای در این باره تشکیل داد. این پرونده به دلیل نبود شواهد کافی بسته شده بود و حالا بار دیگر رسیدگی به آن آغاز شده. مسموم کردن با مواد شیمیایی و رادیواکتیو از جمله ابزارهای معمول برای سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی روسیه در حکومت ولادیمیر پوتین است و تاکنون جان تعدادی از مخالفان این حکومت را به خطر انداخته. اتاق اصناف ایران اعلام کرده واحدهای عرضه کننده نوشت افزار باید از عرضه هر گونه نوشت افزار به گفته این اتاق منقوش یا به تصاویر غیر اخلاقی و ضد ارزشی خودداری کنند. در آستانه سال تحصیلی جدید گرچه آمارهای کاتاس کم بوده، کتابهای درسی، کلاس و مدرسه استاندارد در ایران دارد، اما جمهوری اسلامی همچنان به جای بالا بردن کیفیت آموزش بنابر تربیت انقلابی و رواج فرهنگ سیاسی مطلوب خود گذاشته. رویا ملکی گزارش میده.
اتاق اصناف ایران از ممنوعیت فروش هر گونه نوشت افزاری خبر داده که به اعتقاد آنها تصاویر غیر ارزشی و غیر اخلاقی دارند. این اتاق اما توضیح نداده که دقیقاً چه تصاویری ضد ارزش و ضد اخلاق تلقی می شوند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این گونه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در آموزش و پرورش سابقه طولانی دارد. از تغییر متون کتاب‌های درسی بر پایه ایدئولوژی و تفکر اسلامی و به گفته آنها انقلابی گرفته تا سرک کشیدن داخل کیف دانش آموزان برای پاکسازی از نوشت افزارهای به اصطلاح غربی و تولید لوازم و تحریر اسلامی. مقامات جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی تصاویر قهرمانان کارتون‌های غربی با شخصیت‌های ایرانی و اسلامی هستند. بیشتر از سعید پیوندی جامعه شناس مقام فرانسه بشنوید.
همین الان کتاب‌های درسی ایران هم پر شده از عکس‌ها و بیوگرافی کسانی که در جنگ علیه عراق و همینطور در جنگ سوریه جانشون رو از دست دادن. این نوع مطالب حالا چه در کتاب‌های درسی چه در ابزار آموزشی نه تنها با دنیای کودکان ما، شناخت کودکان ما، با تجربه کودکان ما بیگانه هست، بلکه نوعی ترویج خشونت، جنگ و مرگ زدگی هم هست، در حالی که کودکان در این سن بیش از هر چیزی نیاز به شادی و دنیای بدون جنگ، دنیای بدون خشونت دارن.
بیش از 4 دهه است که مقامات جمهوری اسلامی آموزش و پرورش را مرکزی برای پرورش انسان اسلامی در نظر گرفتند. انسانی که بعدتر مروج و مشوق بینش حاکمیت باشد.
باید شما از خودتون شروع کنید و خودتون را به اخلاق اسلامی آرایش بدید، برای اینکه شما می‌خواهید در دبیرستان‌هایی که هستید اسلام را در اونجا پیاده کنید.
شما دانشجویان و دانش آموزان غیر از وظیفه درس خوندن که وظیفه دانشجویی و دانش آموزی است، وظیفه اسلامی و دینی بر دوش دارید.
این صدای 2 رهبر جمهوری اسلامی است که هر 2 وظیفه به گفته آنها انقلابی بر دوش دانش آموزان و دانشجویان می‌گذارند. چرایی این خاص را از سعید پیوندی بشنوید، جامعه شناس مقیم فرانسه.
رفتارهای حکومت در رابطه با نسل جوان نشون میده که اون توهمی که همیشه مسئولین حکومتی داشتن از سالهای قبل، یعنی ایران را به صورت یک نهاد فراگیر به قول گافمن جامعه شناس کانادایی امریکایی اداره بکنن، نهاد فراگیر به این معنا که همه چیز را کنترل بکنن و همه را به یک شکل در بیارن، این توهم کماکان در مسئولین با توجه به همه اتفاقی که در جامعه افتاده و همه کارهای جامعه شناسی که حاکی از اینه که ما یه جامعه متکثر با هویت‌های گوناگون داریم، با وجود همه این داده‌ها اونا کماکان با سماجت بخوان این کار را ادامه بدن.
جمهوری اسلامی به دنبال یک نهاد فراگیر است که در آن داشتن حجاب، خواندن کتاب آسمانی مسلمانان و دانستن تاریخ اسلام برای کودکان اجباری است و سیستم تعلیم و تربیت به دنبال ساختن یک مسلمان است با رفتارهای انقلابی.
کاری کنید مدرسه و کلاس از معلمی بهره‌مند بشود که این معلم خودش به معنای واقعی کلمه معلم دین و تقوا و پارسایی و انقلاب باشه.
این صدای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. اما چرا با بیش از 4 دهه سرمایه‌گذاری حکومت در تربیت کودکان انقلابی آنگونه که باید موفق نبود؟ سعید پیوندی جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
ما اگه به تجربه 4 دهه گذشته در برخورد با نسل جوان برگردیم، میبینیم حتی زمانی که دسترسی به رسانه‌ها، گردش آزاد اطلاعات، ارتباط با دنیا تقریبا وجود نداشت و محیط‌های اجتماعی بسیار بسته‌تر از الان بودن، هم حکومت در چنین تربیتی موفق نبود و نسل هایی که در دهه 80 یا 90 تبدیل به جوانان شدن و بعد بزرگسالان، اینا هیچ کدوم یا خیلی کم به دنبال فرهنگ حکومتی و دنیای ارزشی حکومتی رفتن. بنابراین حالا که این نسل بسیار بیش از نسل‌های گذشته با دنیا ارتباط داره، بخش مهمی از دانشش را در خارج از مدرسه کسب میکنه و باهاش خو میگیره، در مقابل این نسل به نظر من حکومت تقریبا میشه گفت از قبل شکست خورده، برای اینکه امکان اینی که چنین نسلی تن بده به فرهنگ حکومتی، به اجبارها، به ممنوعیتها، به این نگاه و گفتمان عبوس به دنیا، این امکان بسیار بسیار ناچیزه و بخش مهمی از بچه ها حتما با وجود همه این فشارها راه خودشون رو میرن و فرزند زمانه خودشون خواهند بود.
تفکیک جنسیتی در مدارس و تغییر کتب درسی و نوشت افزارها تنها ابزارهای حکومت برای تربیت و تعلیم یک نسل انقلابی نبود. سالهاست که جمهوری اسلامی با اعزام روحانیون و احادیان سیاسی به مدارس سراسر کشور میخواهد میخ انقلاب و اسلام را بر زمین سوخته وزارتخانه بکوبد که به باور کارشناسان نه تربیتش موفق بوده نه تعلیمش.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره اسلامی کردن مدرسه ها و نظام آموزشی ایران. اما گروهی از مسلمان ها در پاکستان به محله مسیحی نشین در جنوب این کشور حمله کرد و چند کلیسا رو آتش زدند. معترضان دو مرد مسیحی ساکن این محله رو به هتک حرمت قرآن متهم میکنن. اردشیر طیبی گزارش میده.
در پی به آتش کشیده شدن چندین کلیسا به دست مسلمانان خشمگین در ایالت پنجاب در پاکستان، روز پنجشنبه 26 مرداد ماه صدها نیروی پلیس برای محافظت از محله مسیحی ها در نزدیکی شهر فیصل آباد بسیج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها مرد مسلمان روز چهارشنبه در خیابان‌های شهرک جرانواله در حومه شهر صنعتی فیصل آباد به راه افتادند، چندین کلیسا را به آتش کشیدند و ده‌ها خانه محل زندگی مسیحیان را تخریب کردند. این مسلمانان که گفته می شود به تحریک روحانیون با سلاح سرد به خیابانها هجوم برده اند، از مقامات محلی می خواهند که دو مرد مسیحی که آنها می گویند به قرآن توهین کرده اند را دستگیر و به آنها تحویل دهند. معترضان پلیس را به کوتاهی در مجازات این دو مرد مسیحی متهم می کنند. این مرد مسلمان به خبرگزاری رویترز می گوید که اگر کسی کوکائین قاچاق کند ظرف چند ساعت دستگیر می شود، اما پلیس بعد از 24 ساعت هنوز نتوانسته این کفار را دستگیر کند. او همچنین از پلیس خواست که کنار مسلمانان بایستد. ساعتی بعد اما اعلام شد که پلیس این دو مرد مسیحی متهم به هتک حرمت قرآن را دستگیر کرده است. خبرگزاری ها از ایالت پنجاب در شرق پاکستان خبر می دهند که پلیس برای محافظت از مسیحیان بسیج شده، دور شهرک را سیم خاردار کشیده و مجبور به توسل به نیروهای شبه نظامی شده است. شهروندان و شاهدان عینی می گویند که هزاران مرد مسلمان به رهبری روحانیان محلی با میله های آهنی، چماق، چاقو و خنجر در دست در خیابان ها حضور دارند و چندین خانه را تخریب کردند. دولت پاکستان در بیانیه اعلام کرده که پلیس بیش از 100 مظنون به آشوب را دستگیر کرده و همچنین دستور تحقیق درباره حادثه را داده است. رهبران ملی و محلی نیز بر تعهد خود از حمایت از جامعه مسیحیان پاکستان تاکید کردند. از جمله محسن نقوی، فرماندار استان پنجاب که وعده جبران خسارت‌های وارده به خانه‌های مسیحیان را می‌دهد.
آپ کا جو نقصان ایز ا گورنمنٹ ایز ا مسلم،
به نمایندگی از دولت به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان، وظیفه من است که خسارت وارده به شما را جبران کنم و آن را به شکل اولیه خود بازگردانم. این وعده من و همراهان من به شماست. ما ظرف 3 تا 4 روز املاک شما را به حالت اولیه باز می‌گردانیم و افراد ما در حال حاضر مشغول کار روی این موضوع هستند.
مسیحیان تنها 2% از جمعیت کشور 230 میلیونی پاکستان را تشکیل می‌دهند و به نوشته خبرگزاری فرانسه در جامعه این کشور یکی از پایین‌ترین طبقات به شمار می‌روند. سالی نیست که یک مسیحی در این کشور با اتهام کفرگویی از طرف مسلمانان روبرو نشود. کفرگویی در پاکستان می‌تواند با مجازات مرگ همراه باشد و اگرچه تاکنون رسماً کسی در پاکستان به دلیل کفرگویی اعدام نشده، اما بسیاری از متهمان توسط مردم خشمگین و به طرز فجیعی به قتل رسیدند. گروه‌های حقوق بشری همچنین می‌گویند که صدها نفر از متهمان به کفرگویی در زندان‌های پاکستان به حال خود رها شده‌اند و محاکمه آنها مدام به تعویق می‌افتد، چرا که به گفته این گروه‌های حقوق بشری، قضات پاکستانی از صدور احکام سبک برای کسانی که متهم به کفرگویی هستند بیم دارند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره اسلامگرایی در محله در پاکستان. ممنون از همراهی شما.